بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در تمسک به اطلاقات و عمومات در قرآن و روایات بود نسبت به مسائل جدید و مستحدث، و عرض شد که در باب قرآن ما سه آیه که آیات 89 نحل و 111 یوسف و 38 انعام بود و به آنها استشهاد شده بود و استدلال شده بود برای این شمول نسبت به مسائل و مصادیق مستحدث. این آیات را که تبیانن لکل شی، تفصیل کل شی، ما فرت نافل کتاب من شی را بررسی کردیم به همون شکلی که دیروز ملاحظه کردید. فعلا هم بحث قرآن دیگه، نه روایات و اینها، خود قرآن میخوام ببینیم این شمول در ظاهر نسبت به اونها ازش استفاده میشه نمیشه. حالا ما برای اینکه این بحثی که دیروز عرض کردیم و نتیجه هم که ما گرفتیم این بود که این شمول نسبت به تمام معارف دین با تفاصیل آن، نه با کلیتش، و حتی شمول نسبت به حقایق عالم کون و تکوین بعید نیست که از آیه استفاده بشه. منتها قیدی که باید با اون وارد شود اینه که این شمول به ظاهر الفاظ و دلالات ظاهریه نیست. این با توجه به این که قرآن دارای بطن و دلالات خفی داره و دلالات فوق این جریان طبیعی الفاظ و دلالات داره، با اون نگاه و روی کرد ما میگیم این آیات داره یه شمول و جامعیتی میگه که این شمول و جامعیت عند المعصومه. اما وقتی که در سطوح عرض شود که دلالات ظاهری ما بگیریم، اونجا حتما ما عالم کون رو میذاریم کنار. تو دلالات ظاهری اون عالم کون و تکوین نیست، همانطور که نسبت به معارفم کلیات و خطوط کلی راه نماست، نه تفاصیل و جزئیات. این حاصل بحثی بود که ما راجع به این آیات داشتیم و عرض شد که بعید نمیدانیم که این آیات خود همزمان داره این دو دلالت رو میگه، جمع بین دلالت اینه. از یک طرف داره میگه برای عموم بشر، میگه تبیان لکل شی، تفصیل کل شی، این مقیده، کار به عالم تکوین نداره، اونی که مربوط به هدایت بشره. هدایت بشر هم در واقع میگه این خطوط کلی واضح شده، واقعا قرآن راه را باز کرده و مسیر را گشوده است برای اینکه بشر هدایت بشه بره جلو. اما نه تفصیلات و جزئیات و اینها، نه اینجور چیزی نیست. این از شبت که از، یعنی در واقع ما میگیم که این آیات به لحاظ مدلول ظاهری اولی اون برای همه بشر و با توجه به اون مناسبات و حکم موضوع و قرائن انصرافی منصرف به اون امور تشریعی، اونم بیان خطوط کلیه. اما در این حال این آیات یک مدلول دیگری هم داره که هم عالم کون را میگیره، هم عالم تشریع را میگیرد و هم کلیات و هم تفاصیل را، که این معنای دوم دیگه مخاطبش کسان خاصی هن، همه نیستن. از این جهته که این جنبندی ماست. حالا ما برای این که دیگه این بحث رو که وارد شدیم به ابعاد جامع و کامل اون دیگه اشاره داشته باشیم، روایاتی هم که ذیل این آیاته، اونم رو یه مروری داشته باشیم، چون حالا دیگه بحث رو پروندهش باز کردیم، اون ناقص نماند.
این روایات نشونیم.
بله.
راجب احکام اولی اسلام مثل نماز، مثل روزه، راجب همه احکام قرآن همینجوری هست. این نیست که مثلا نماز که جز ضروریات دینه، شرایط نماز، مکان نماز، اینا را که تو قرآن نمخده به تا قرآن اگر ما بیان کردیم، این در واقع اون چارچوی را که مشخص که به این بیان ما عطا کم رسول فخذو، یعنی هر چی که ما گفتید پیغمبر گفته بگیرید، یعنی میگه اینا با هم ما همه را بیان کردیم. یعنی در خود قرآن هست که روایات را هم تو قرآن آورده، پس پیغمبر بگه اینو بگم ما گفتیم،
ما همین رو گفتیم دیگه.
نظر که راجع همه چی همین جور هست،
ما ببینید ما عرض
نیست راجب
ضروریات دینم از خود. بله 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 بله، همین رو عرض میکنیم. ما عرضمون اینه که این آیه دو سطح دلالت داره و هر دو هم مقصوده. یک سطح دلالتش اینه که این آیه رو دست هر کسی بدید با توجه به انتظاری که از قرآن داره و عرض شود که واقعیت هایی که در خود قرآن شاهدش هست، میگه تبیانا لکل شی، میخواد بگه که اون اموری که در هدایت شما مؤثره، ما به شکل خطوط تبیینی و راهنما و مانیفست و قانون اساسی آوردیم. حتی اونجایی هم که به جزئیات احاله میدیم، اونم گفتیم اهل البیت، یعنی راه نشون دادیم که میری سراغ اونا، اونا تفاصیلشو میگن. پس قرآن جامعه دیگه، جامعیت به این دو قید، امور معارفی که در هدایت بشر مؤثره یک، و اون هم خطوط کلان و کلی که راهنماست. حالا ولو به این که یه جایی هم گفته که اینا حجتن، بری سراغ اینها. این ظاهر اولیه آیه است. اما در این حال ما میگیم یه سطح دلالی دیگری آیه داره که در اون سطح دلالی فراتر از اینه. میگه قرآن حاوی همه حقایق تکمین و تشریعه و همه حقایق در درون آن نهفته است. اینجور نیست که فقط بگه که برو سراغ امام، امام خوب از مسیر خودش که راه‌ها و کانال‌های دیگری داره تفاصیل رو گفته که نماز صبح دو رکعت، اون نمیدونم جزئیات ربا اینطوره، جزئیات بی اینطوره. نه، همون تفاصیل هم از خود قرآن برمیاد، منتها این سطح دوم دست ما نیست. ادعای ظاهر کلامشون اینه که این آیات و این سه آیه و آیاتی از این دست فقط همون سطح اول را بیان میکنه. این آیات داره میگه که قرآن بالاخره شما را هدایت میکنه، خطوط کلی رو گفته در امور هدایتی و برای نجات بشر و هدایت بشر خطوط کلی رو ترسیم کرده، برای تفاصیل هم راه رو نشون داده که کجا برید. به قول ایشون ما آتاکم الرسول فخذوا انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، و همینطور آیاتی که مربوط به حجیت نبوت و ولایته اونام رو داده، حتی ریل گذاری شده، شما رو اون ریل میرید جلو میرسید به سعاده. این قطعا تو آیات واقعا با یه روش استدلالی اجتهادی میشه این آیات رو همینجور معنا کرد. منطقه ما میگیم که در این آیات فراتر از این یه چیز دیگری هم هست. اون چیز دیگر فراتر از این سطح اوله، اون این است که همه عالم و حقایق تکوین و تشریع حتی به تفاصیلها در بطن قرآن و لایه‌های نهان قرآن وجود داره. من تا یه قید بهش میزنیم و اونی که میتونه بفهمه اون اوحدی هستن. و عرض شود که منطقه حالا به نحو اشتراک لفظی، یعنی داره در دو معنا اینا به کار میره این بافت جمله، یا اینکه نه به نحو اشتراک معنویه، این جمله داره میگه که اگر بخوایم خیلی اصولی حرف بزنیم، این تقریب مشترک معنوی اینجوری میشه. میگیم این آیه داره میگه که ظاهر آیه اینه که همه حقایق تکوین و تشریع به جزئیاتها و تفاصیلها در قرآن است، منتهای قرینه لبیه وجود داره که میگه اونی که عرض شود که برگردم دوباره عرض بکنم، ظاهر آیه میگه این قرآن به ظاهره ها حاوی همه حقایق به تفاصیله ها و کلیات ها، منتها واقعیت های خارجی میگه که نسبت به حقایق تکمین و نسبت به عرض شود که تفاصیل تشریع، این نه، این شما نمیتونید بفهمید، این دست دیگرانه، این قید خورده. یعنی یه معنای جامع رو داره میگه آیه قرآن به نحو مشترک معنوی، این تقریب مشترک معنویشه که به این معنای جامع میگه آقا همه حقایق عالم من التکوین و تشریع مندرج است در آیات قرآن به دلالات ظاهری برای همه. منتها این میبینیم که این اطلاقش درست نیست. چه قیدی میخوره؟ میگه در تکوین و تفاصیل تشریع نه، برای همه نیست. نه اینکه اصلا تو این آیه نیست، برای همه نیست، این اندازه قید میخوره و این آیه میشه درست. ما حرف نهاییمون راجع به این آیه اینه که حالا شاید این تقریب مشترک معنوی هم که امروز حالا بیشتر داریم تاکید میکنیم جورتر هم باشه، ما میگیم آیه میگه همه حقایق و معارف از تکوین و تشریع در به کلیات و تفصیل در دلالات ظاهری قرآن برای همه است، این مطلقه، قید خورده، حقایق تکوین و تفاصیل تشریع برای همه نیست به دلالات ظاهری، این گوشش ساویده شده، میره قید میخوره. نه اینکه اصلا اونا نیست، اونا برای همه نیست، برای گروه خاصه. این حرف سخن نهایی ماست که به این شکل تو مقالاتی که شما فرستادید، اونچه که از آقای مصباح فرستادید برای ما، از دیگران نمیدونم دو سه تا مقاله ایشون برای من فرستادن، کسی به این شکل تفسیر نکرده آیه را، به این شکل فنی اجتهادی که ما داریم عرض میکنیم، این عرض آخر ماست دیگه. بالفعل نیست، بالقوهش هم اون بالقوهش هم معلوم نیست، ممکنه بعضی چیزها به تدریج اصلا دلالت ظاهری بشه، ممکنه که مختص به معصومین باشه. این تفسیر نهایی است که می شود از آیه ارائه داد. این عرض ما در اینجاست که نمیدونم علم پیغمبر معصوم با دید، حالا از روایات که برمیاد با دید، بله حتما برمیاد، حتما استفاده میشه، ولی حالا ما در صدد اون نیستیم، حالا اون بحث دیگه است. عرض شود که در چی؟ نظر نهایی من این است که الان دارم میگم که این یک مشترک معنوی است با چند تا اطلاق و عموم، یک گوشه هایش اون اطلاق عمومش ساویده است، مقید داره، مقید لبی داره. آیه میشه یک معنای جامع، آیه داره میگه آقا همه عالم و همه تکوین و تشریع در آینه قرآن تجلی کرده و ظاهر اطلاقیش هم اینه که این تجلیش هم عمومیه برای همه است. ما وقتی که با واقعیت های خارجی مواجه میشیم میبینیم که اون گوشه تکوین و تفاصیل تشریع که با دلالت ظاهری وجود نداره، پس قطعا این مخصوص بگیم اصلا نیست، که خیلی ها میگن نیست دیگه، ما میگیم نه، اونی که دلیل لبی داره که از این اطلاق و عموم ما برویم بیرون اینه که برای همه نیست، اما برای معصوم چرا بگیم نیست، هست، اون دلیل نداریم که اونو بذاریم کنار، فقط همین اندازه میذاریم کنار. ما منتها ممکنه کسی بگه از اول، خیلی ها اینجوری گفتن، از اول بگه نه اصلا آیه در مقام اون نیست. مثل این که مثال هم زدن گفتن که وقتی که فخر رازی، اون رازی اون پزشک، من لا یعذر طبیب نوشت، من لا یعذر طبیب میگه که من هر چی لازم بود اینجا آوردم، یعنی هر چی لازم بوده در حوزه پزشکی. این مقام یک کتاب اینه که هر چی چه هست. وقت به همین رو استشهاد کردن، گفتن قرآن هم که میگه هر چی آورد هست من در اون درج کردم، یعنی هر چی برای هدایت شما لازم بود. اون تا ما میگیم این تشبیهه، نه ما میگیم که قرآن کتاب همه عالم و حقیقته. ظاهر اولیه این با توجه به اینکه امکان داره راجع به قرآن این شمول رو بگیم، برای چی دست ازش برداریم؟ اگر قطعی و محرز این بود که در قرآن فقط ظاهر و باطنش فقط مربوط به امور تشریعیه، بله ما این فقطش جایی نداریم، و برای چی دست از این شمول اطلاق برداریم؟ لااقل احتمالش رو میدیم. روایات اینجا به کمک ما میاد، روایات ما، البته روایات نبود، ممکن بود به همون شکلم حداقل به عنوان قدر متیقن بسنده کنیم، ولی سراغ روایات که بیاییم اون وقت این بحث ما کاملا تقویت میشه. حالا من روایات این بحث رو همونطور که دیده ایتون مقالات و نام ارجاع داده شده، از جایی که خوب همه اینا رو جمع کرده این روایات، همین تفسیر نورالثقلینه اینه که در ذیل آیه شریفه 89 نحل، همون و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، این حدود 17-18 روایت رو ایشون اونجا جمع کرده در تفسیر نورالثقلین جلد دوم سوره نحل ذیل آیه تبیانا لکل شیء. ما این 17-18 روایت رو سریع حالا یک مروری بکنیم که اهمیت داره برای اینکه بحثم رو نهایی کنیم. روایت اول، روایت 172 در سوره نحل، چون اونجا هر سوره روایاتش شمارش شده، 172 روایت 172 ذیل سوره نحل در جلد دوم تفسیر نورالثقلین. این البته روایت مقطوع است، از تفسیر عیاشی نقل شده، به یکی از قصه هایی که باید خورد اینه که تفسیر عیاشی مؤلفش اومده سندها رو کامل نیاورده، شبیه همون توحف العقوله. عیاشی نقل میکنن منصور عن حماد اللحام، که تا اینجاش مشکلی نداره، منتها خب قبلش نیست که بشه داوری کرد. میگه قال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق فرمودن نحنو والله نعلم ما فی السماوات و ما فی الارض و ما فی الجنت و ما فی النار و ما بین ذالک، ما هر چه در آسمان و زمین است میدانیم و اون چه که در بهشت و جهنم است میدانیم و اون چه که میان اینها قرار داره. این یعنی همه حقایق عالم، این ظهورش اینه، همه حقایق عالم رو ما میدانیم. فبقیت و انظر الی، میگه این حماد میگه من همینجور شگفت زده شدم که چی داره میگه حضرت. فقال یا حماد ان ذالک فی کتاب الله ثلاث مرات، سه بار گفت این در کتاب خداست. ثم تلا هذه الآیه و یوم نبعث فی کل امت شهیدا علیهم من انفسهم و جئنا بک شهیدا علی هؤلاء و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. این یک روایت. این روایت حالا ممکنه باز کسی بگه ما بین سماوات و ارض و نمیدونم اینها بیشتر اون چی که مربوط به سعادته میدونم، ولی این یک احتمال هست که انصراف به این داشته باشه، ولی به نظرم این انصراف خیلی وجه نداره. ظهور آیه اینه که اون چی که در عالم از حقایق و واقعیت های عالم. این روایت 172 در ذیل این آیه است. اه عرض شود که بله بله روایت، یعنی روایاتی که اون نظر کلی ما را تعبیه میکنه اون را داریم عرض میکنیم. آیه 89 سوره نحل، و انزلنا یا نزلنا علیک الکتاب، نزلنا بوده ولی اینجا بالای این صفحه اینجا نوشته و انزلنا علیک الکتاب، ظاهرا اشتباهه، اون نزلنا بود ظاهرا. این یک روایت، حالا پس ما همش هم فعلا نمیخونیم، اونایی که خود دلالت واضح تری داره بر این مسئله داره. روایت دوم که روایت 173 هست اینطوره که حالا صبر کنید ما داریم میریم جلو دیگه، چرا عجله دارید؟ حالا بذارید ببینیم. حالا 173 هم باز تفسیر عیاشیه، سندش مرفوع و مقطوع است، داره باز عبدالله ابن ولید از امام صادق نقل میکنه که امام فرمودن که خداوند برای حضرت موسی اینجور فرمود که و کتب نافل الواح من کل شی، میگه در برای حضرت موسی داره که در الواح برای اون نوشتیم من کل شی، من تبعیضیه است، از هر چیز برای او نوشتیم. لم یکتب لموسی الشیء کله، بلکه من کل شیء، بخشی از حقیقت را. اما و قال الله عیسی لیبین لهم الذی یختلفون فی، اونجا باز کل نیست، میگه یختلفون فی، اما به پیامبر ما که رسید فرمود که و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. این هم روایت دومه، منتها این روایت حالا به وضوح اولی نیست، ممکنه کسی بگه که من کل شی، یعنی تو هم مسائل هدایت و بله اون بله اون هم تفصیله که دیروزشون هم گفتن، حالا اون با در جای خودش گفت. حالا در هر صورت این روایت امام داره این سه بخش رو مقایسه میکنه و میفرماد که قرآن تبیان لکل شیعه، منطقه این بزوضوح اولی نیست، در این حال خالی از دلالت نیست. اما 174 ان یونس ان عدت من اصحابنا قالو، جمع یونس نقل میکنه که جمعی از اصحاب ما نقل کردن که امام صادق فرمود انی لاعلم خبر السماوات والارض و خبر الارض و خبر ما کان و ما هو کائن کانه فی کفی، میگه من همه رو میدانم گویا در تو دستمه. بعد قال من کتاب لا اعلمه، اینام رو از کتاب خدا میدونم، این علم به تمام تکوین و تشریح رو از کتاب خدا میدونم. ان الله یقول فی تبیان کلش، این سه روایت که روایت 172 174 واضح تره، 173 حالا یه تعملی درش هست ولی خالی از دلالت نیست. از بله حالا اون آیه رو باید بعد صحبت کنیم، حالا اجازه بدید من این روایت رو تمام کنم بعد، چون اون آیه یکی از جاهایی است که دیروز ایشون هم نقل کردن، تو مقالات هم جایی آمده که اون، حالا همش رو جمع میکنیم بعد صحبت میکنیم. این سه روایت، روایت چهارم 175 هست که در عیون اخبار در باب مجلس الرضا علیه السلام آمده که شاید اون سندم قابل تصحیح باشه، از قدیم الان دقیق یادم نیست، میگه که در مجلسی که با اهل ادیان و مقالات حضرت داشتن در باب توحید، در میان اون محاورات فرمود که امام رضا که و کذالک امر محمد صلی الله علیه و آله و سلم و ما جاء بهی و امر کل بله بی و امر کل نبی بعثه الله و من آیاته انه کان یتیما فقیرا راعیا اجیرا لم یتعلم کتابا. یک یتیم فقیری که لم یتعلم کتابا و لم یختلف الى معلمین ثم جاء بالقرآن الذي فيه قصص الانبیاء علیهم السلام و اخبارهم حرفن حرفن و اخبار و من مذا و من بقیه الى یوم القیامه. اینم فراتر از بحثای تشریع و چون اخبار و من مذا و اخبار و من بقیه الى یوم القیامه. حالا من مذا هم اگر میگفت ممکن بود بگیم پیغمبرها رو داره میگه، من بقیه هم داره، اونم حالا باز احتمال داره اینه که حمله بر پیامبران ائمه و تشریع بکنیم، ولی ظهورش فراتر از اینه. اینم روایت چهارم. روایت پنجم، بله روایت 176، نه ظهورش در همون بحثای هدایتی اونهاست، ما کار نداریم، که در واقع این طایفه دومی میشه که شمول نسبت به مسائل فقط تشریعی را میگه. حالا میخونیم تا هر کدام در دو طبقه قرار بدید. این روایت 176 اصول کافیه، محمد بن یحیی عن احمد بن محمد بن عیسی ان علی ابن حدید ان مرازم ان ابی عبدالله علیه السلام، که سند قابل تصحیح. ان الله تبارک و تعالی انزل فی القرآن تبیان کل شیء حتی والله ما ترک شیئا تحتاج الیه العباد حتی لا یستدی عبد یقول لو کان هنا لو کان هازا انزل فی القرآن لوکان هازا انزل فی القرآن، ای کاش این نازل شده بود، الا و قد انزله الله فی. هرچی کسی نیاز داره اونو چه می. این بیشتر حالا تو این نیازهای هدایتی ممکنه باشه. روایت عرض شود که روایت 177 رو بعد به مناسبت دیگری میخونیم، چی نیست. روایت 178 هم به مناسبت دیگه، چون کتاب و سنت داره، ما فعلا بحثمون قرآنه. روایت 179 هم داره که علی ابن ابراهیم ان محمد ابن عیسی ان یونس ان حماد عرض شود که ان عبدالله ابن ابی ان عبدالله سنان ان ابی جارود قال ابو جعفر اذا حدثتكم بشیء فاسالونی من کتاب الله. میگه مگه چیزی گفتم از قرآن سوال بکنید. و بعد حالا بخواید، بله حالا این روایت هم بیشتر همون بحث های هدایتی رو میگه، حالا دیگه من جزئیاتش نخونم. امر و نهیه، بله اینم میشه جزء گروه دوم که شمول فقط در عالم تشریع و هدایت رو. نه همون بحث نهی اونهاست. عرض شود که روایت بعدی که 180 اینجور داره که محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان ابن فضال ان فعلت ابن میمون ان حدثه عن المعلى ابن خنیس، این مرسل است. قال ابو عبدالله علیه السلام ما من امر یختلف فیه اثنان الا وله اصل فی کتاب الله عز وجل ولکن لا تبلغه عقول الرجال. حالا اینم دو احتمال داره، ممکنه بگیم تختلف و فی اثنان یعنی تو امور هدایتی است یا عام‌تره. اینم حالا قدر بله، اینم از این که حالا خیلی درایت اون یه دو احتمالیه دیگه. حالا روایت بعدی سه تا روایت دلالت قوی داشت، بقیه بیشتر به جنبه هدایتی میشه ترجیح داد در اونها. روایت 181 داره که قال امیرالمومنین علیه السلام ایها الناس، که سندش هم حالا بد نیست، ما اصلاحش کردیم. آن بعض اصحابی چرا مرسل است، ایها الناس ان الله تبارک و تعالی ارسل الیکم الرسول، تا داره که فجاءهم بنسخه ما فی الصحف الاولى و تصدیق الذی بین یدیه و تفصیل الحرام من ریب الحرام و ذلک القرآن فاستنطقوه ولن ينتق لكم اخبركم ان انفی، میگه که اخبركم، من بهتون میگم که انفیه علم ما مدا و علم ما یعتی الى یوم القیامه و حکم ما بینکم و بیان ما اسبحتم فیه تختلفون، که بخش آخرش هم با آیه هدایتی است ولی اولش اطلاق داره علم ما مدا و علم ما یعتی الى یوم القیامه. اینم یک روایتی که جزء اون طایفه اول به شمار میاد. روایت 182 محمد ابن یحیی عن محمد ابن عبدالجبار عن ابن فضال عن حماد ابن عثمان عن عبدالعلا ابن عین، که این روایت سندش هم معتبره، داره که سمعت ابا عبدالله یقول قد ولدنی رسول الله و انا اعلم کتاب الله، مثلا متولد شدم از پیامبر و کتاب خدا را میدانم. و فیه بدء الخلق و ما هو کائن الى یوم القیامه، آغاز خلقت و اون چی که محقق میشه در او هست. و فیه خبر السما و خبر الارض و خبر الجنت و خبر النار و خبر ما کان و خبر ما هو کائن اعلم ذلک کما انظر الى کفی ان الله یقول فیه تبیان کل شیء. این 182 بود. 183 هم باز که شاید سند اونم قابل تصحیح باشه، داره که امام صادق فرموده کتاب الله فیه نبع ما قبلکم و خبر ما بعدکم و فصل ما بینکم و نحن نعلمه. روایت سندش هم خالی از اشکال نیست. اون روایت 184 خیلی با بحث ما ربط نداره، یعنی قرآن و سنت رو با هم میگه. روایت 185 باز محمد بن یحیی عن محمد بن حسین محمد بن عیسی عن ابی عبدالله المؤمن عن عبدالعلا مولا آل سام، که باز امام صادق فرمود والله انی لعلم کتاب الله من اوله الی آخره که انه فی کفی فیه خبر السما و خبر الارض و خبر ماکان و خبر ما و کامین تا آخر. روایت 186 هم باز همینه و اونجا میگه که نیل اعلم و ما فی السماوات و ما فی الارض و اعلم و ما فی الجنت و اعلم و ما فی النار و اعلم و ماکان و ما یکون. بعد ها سکوت کردن. فرعا ان ذالک کبر علی من سمعه، دید که سختشونه. حضرت فرمود علم تو ذالک من کتاب الله عز و جل ان الله یقول فیه تبیان کل شیء. حالا که یعنی و به حالا چند تا روایت دیگه هم هست. این روایاتی که در این باب آمده، این روایت 187 هم تقریبا همینه و روایت 188 هم شاید همینطور باشه، تقریبا ما از این مجموعه این 17-18 روایتی که آمده 7-8 روایت در اینجا داریم که بعضیش هم معتبره و کنار هم هم که قرار بگیره یه نوع اطمینانی هم میاد، چون یه حالت تعدد داره که میرساند که قرآن حاوی حقایق عالمه، همه حقایق عالم و همه معارف، منتها البته همونطور که اینام نمی فرمودن ما بعد از این که می گفتیم کل شی واقعا همه را می گیره قید بهش می زدیم که آقا نسبت به حقایق تکوین و معارف تفصیلی شریعت این علمش پیش عده خاصیه هست، ولی پیش خاصه، بقیه چیزا نه برای همه هست طبق همون فرمول اصولی که عرض کردیم. ما نمیگیم که اون علوم تکوینی و چی اونها تو ظواهر قرآن ارزامن هست، ممکنه باشه ولی شمول نه، ولی زن این که حالا بعضی اونو گرفتن و بعد میگن همه چیز تو قرآن میتونیم، طب و پزشکی و فیزیک و شیمی و اینها ما میتونیم کار بکنیم و به همه چیزم برسیم، نه ما این نمیگیم، ما این حرف رو نمیزنیم، نفی هم نمی کنیم، ممکنه یه چیزهایی باشه که ما بفهمیم، ولی این که بگیم نه همه اونا ما میفهمیم نه، و اصلا راه علم اینه که بریم تو قرآن کار بکنیم و طرق علمی رو بذاریم کنار، نه اینا رو ما نمیگیم که حالا بعضی حرفای ضعیف میزنن. اونی که ما میگیم همین است که با روایات هم مناسبه. ما میگیم این کل شی عموم داره، همه ی عالم و هستی رو میگیره از تکوین و تشریح، و ظاهر اولیش هم اینه که همه هم میفهمن، ما تا این میفهمیم که قید خورده که اونجا اونجا اونش را دیگه ما نمیفهمیم، ولی اون خطوط کلی هدایت بشر و سرنخ‌ها برای هدایت بشر اینا همش، این دیگه برای همه بشر هست.